اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
السلام عليكم الله وبركاته اجمعين. نستعين بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا لادان ولم يحكم محمد وآل محمد وآخرتها وإلا أنا ظالم. اللهم لعن شاقة التي جاهدت الحسين فشايعت فبايعت فتاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخرت صحبت موضوع جلسه که سعاد اکبر است سادارد که مقداری مقدماتی بحث بشه تا انشاءالله این مقدمات آماده کنه سیر بحث رو برای جلسات آتی جلس را بخواهد. جلسات اخلاق معمولا صورتهای مختلفی دارد، بعضی به صورت وعظ و پند و نصیحت که تنبه ایجاد میکند در انسان و غفلت زدایی میکند تا یک مدتی در زندگی نورانیت خوبی دارد و ما به اون نیازمند هستیم. روش دیگری از جلسات هست که اونجا بحث از رذائل و فضائل اخلاقی است که به ما اون بایدها و نبایدها را باز می کند، از نگاه اخلاقی، روحی و روانی که آثار بسیار مهم خودش را دارد. و روش دیگری پس که بیشتر مربوط به آداب و معاشرته، یعنی در آداب معاشرت بیشتر موضوعات و مباحث در حقوق و وظائفه که ما نسبت به همدیگر در ابعاد مختلف زندگی چه حقوق و وظائفی رو نسبت به هم داریم. خب مثلا میهمان چه وظائفی به میزبان دارد و برعکس میزبان چه حقوقی نسبت به میهمان دارد. فرزندان نسبت به پدران و مادران، مادران نسبت به فرزندان، همسر نسبت به همدیگر وظایف حقوقشون چی هست، همسایه نسبت به همسایه، فقیر نسبت به غنی چه وظایفی دارد و چه حقوقی دارد، غنی نسبت به فقیر، حکومت نسبت به رعیت، رعیت نسبت به حکومت، پزشک نسبت به مریض، مریض نسبت به پزشک و الی آخر، دو تا رفیق نسبت به همدیگر که مربوط به آداب و معاشرته. اما یک روش دیگری هست که اون روش تربیتیه اخلاقی است که انسان طوری تربیت بشه که از تربیت او به میزان رشدی که پیدا می کند اثر طبعی و وضعی رشد او از درون او میزوشد و اون افعال و کردار و نیات از او ظهور و بروز میکند. خب در این روش تربیتی هم باز دو جور هست، یک جور به روش تلقینی و تمرینی تکرار هست که این تکرار اینقدر ادامه پیدا می کند که در شخص ملکه به وجود می آید و در اثر ملکه آرام آرام دیگر انس می گیرد با این صفت حمیده، طبع ثانوی وجودی او می شه. و یا اینکه اون رذائل دیگر طوری تسلط پیدا میکنه که به راحتی اینها رو کنار میگذاره. پس روش تلقینی و تمرینی است غالبا تا در انسان ملکه‌ای رو ایجاد بکند. یک روش دیگری هست در مسیر تربیتی، آن شکوفایی فطرت انسانه. در اون روش تربیت جوری جهت‌دهی می شود که فطرت انسان شکوفا بشه. هر مقداری که شکوفا میشه به طور طبع و در وضع وجودی او اون آثار نورانی خاصیت فطرت توحیدی هم ظهور و بروز دارد و طبعا از رذائل نفرت داره. این چیز دیگه کاملا طبع وجودی اوست. در قسمت روش اول، خب روش بسیار مؤثر و مفیدی است در نوبه خودش که غالبا در زمانهای گذشته این روش اعمال می شد، اما به برکت انقلاب و به برکت بزرگانی که اخیراً در این 100 ساله گذشته مخصوصاً که فقهای عظیم الشأنی هستند، شخصاً اجازه اجتهاد و توانمندی استنباط احکام الهی از کتاب سنت دارند، این ردیف از بزرگان بر اساس کتاب سنت این روش شکوفای فطری رو بیان فرموده‌اند و شاگردانی رو بر این اساس تربیت کرده‌اند. روش مرحوم آخوند ملا حسن قلی همدانی از این به بعد تا بزرگان دیگر، تزاده‌های ملکه تبریزی، بزرگان دیگر، حتی آیت الله شاه آبادی، امام، علامه و همه به همین آرام آثارشون رو اگر خوب دقت بکنیم و حالات شاگردانشون رو خوب بررسی بکنیم خواهیم دید که این قسم از فقهای عظام بر اساس کتاب و سنت این روش تربیتی شکوفای فطرت رو چجوری تربیت کرده اند، چه این زای دقت و اگر خدا بخواهد این روش رو اون مقداری که در توان باشد ما البته در حد مقدماتی ما رو عرض می کنیم. اصل برنامه های تربیتی در شأن بزرگان هست، اساتید هست که انشاءالله اگر این قسمت از مقدمات خوب باز بشه خب قطعا خواهیم توانست از محضر اساتید در اون مثلا تراز هم به درستی استفاده بکنیم. در روش تربیتی تلقینی و تمرینی یک مشکلاتی هست و فرقهایی هست با این روش فطری که من به یکی دو نمونه از اونها اشاره میکنم بعد وارد انشاءالله خود بحث بشیم. همون که امام رضوان الله علیه بارها بحث از خشک مقدسی ناله می زدن و توسط داشتن به آسیب‌های او، این خشک مقدسی یکی از آثار اخلاق تمرینی و تلقینی است. البته در روش تربیتی فطری هم تلقین داریم، ما تمرین داریم، تلقین داریم، اما متفاوت است. در اونجا به عنوان یک اصل مطرحه، اما در اینجا به عنوان یک ابزار مطرحه، بخشی از ابزار تربیتی است، نه به عنوان یک اصل. چرا در این روش انسان خشک مقدس بار میاد؟ نمیگیم عمومیت داره، البته ها از آسیبهاش، از آفتهایش که اگر کسی مرتب در مزار استاد نتونه بار بیاد، خب طبعا این مشکل رو خواهد داشت. برای اینکه در این روش به غالب افراد، نمیگم کلن امومن نور هست، اونا که منتحی به خشک مقدسی میشند، برای اونها رو عرض میکنم، استعداد اونها طوریست که در واقع اون صفت رذیله از بین نرفته، با همه زحمت ها که کشیده، همه سختی ها که به خود تحمیل کرده، این صفت رذیله رفته در زوایای، در اسرار ضمیر وجودی او، تبدیل به رذیله ناشناخته دیگری شده و شخص توهم میکنه که رذیله از بین رفته. مثلا فرض فرمید سالها زحمت کشیده، مثلا بخت رو از خودش از بین ببره، یواش یواش اینو داره از بین میبره، خیال میکنه بخل از بین رفته، در حالی که بخل از بین نرفته. این نفس چیز خیلی عجیبیه، فوق العاده، تا انسان با این نفس درگیر نشه که راهماش میبینه ابلیس ملعونه، علوم میشه از ملکوت آورده. خب این چیز خیلی شگفت انگیزی است. این بلد چطوری این رذیله رو تبدیل رذیله دیگری بکنه، مثلا تبدیل میکنه به یک رذیله جاه طلبی که این خودش هم متوجه نیست که این بخل رو از بین برد و صفت سخاوت هم آورد، در حالی که در زوایای وجودش این هست که دیگران توجه کنن که این آدم با سخاوتیه. تشخیص این دوباره عمر میخواست تا بفهمه که این چطور تبدیل دیگه شد. چرا؟ چون نفس همچنان باقیست در زای خودش، نفس اون باقیست، به راحتی میتونه تغییر شکل بده، مشکل اساسی حل نشد که. و الی آخر شد برای چه رایت وقت بکنیم که با یکی دوتا مثال بگذاریم. یا صفت مثلا حسنه، صفت خوب و نیچه میخواد در اون ملکه بشه، خب این صفت خوب ملکه نشده، این یک فریبیست از نفس، آمد این صفت حسنه رو پوشش قرار داد که یک روزی از درون این نفس در یک موقعیت اونجا منفجرش بکنه، تقریبش بکنه. یکی از علتهایی که بعضی از بزرگان در بالاخره عمرشون با همه عظمت‌هایی که داشتن یک دفعه زمین خوردن، یکی از علتهاش همین ویروس‌های پنهانیست که نفس رفته لای اسرار ضمیر او پنهان شده و شخص تصور و توهم میکنه که هی داره در صورت خوب پیش میره، در حالی که دارد اون من رو پنهانی تر فعالتر میکنه، در یه لحظه در یک شرایط اون آسیبش رو بزنه. که این یه بحث جداگونه ایست که انشاءالله مفصلا باید توضیح داده بشه چگونه این من میاد در صفات زیبا بیشتر صاحب میشه، در این حال که صورتش یه بحث مهم نیست و بحث های از مبانی هست، انشاءالله در یه فرصتی حالا باشه برای اون. خب اما در روش تربیت فطری طور نیست، چون در روش تربیت فطری روی اون من داره کار میکنه و دستور عملها شاید صورتا همین باشند، اما جهتدار هستند. اینا جهتدار میره مستقیم من رو از بین ببره و با از بین بردن من اون فطرت توحیدی شروع به شکوفایی بشه. پس در از بین بردن من هم بعضی ظرافت هایی هست. این از بین بردن دو جور میتونه باشد. یک جور مثلا بخوام یک مثال عرض بکنیم، یک هسته درختی رو، یک بذر گیاهی رو ما یه وقتی رو مثلا خرد میکنیم و پودر میکنیم، باد میبره و هیچ از بین رفت، یه وقت میاریم در یه زمین حاصل خیزی میکاریم و بعد از یه هفته دیگه یه سال دیگه میرم و بچنیم، هیچ خبر از این نیست، از بین رفته. منتها این از بین رفتن جهتدار بوده، یعنی در یک روش تربیتی خاصی قرار داشت که اون چه در درونش بود در عالم قوه اون به سمت عالم فیض بروز میکنه و آن موجود با ظهور بروز در حقایق عالم قوه خود به فعلیت یه وضع جدیدی پیدا میکنه. پس در عالم واقع همون بذره، اما در این حال آن بذر هم نیست، اون بذر رفته تمام شده دیگه، شده یک شیء دیگر، یک حقیقت دیگر. از این جنس از بین بردن نفس، نه از این بابش ما بیاییم به صورت فیزیکی به صورت ریاضت های سنجین و بی حساب کتاب هی براش وارد میخوام نفس از بین ببرم. یک روش های من در آوردی اونقدر مثلا برنامه های سنجی به خودش وارد میکنه، من میخوام نفس رو وارزه بکنم. این از اون شک قسم اون نفسیست که اون بعض رو میخواد خورد کنه، پودر کنه، پرت کنه، باد ببره. اینجور از بین میبینی که نفس، نفس از جنس مادی نیست که ما با این کار بخواهم از بین ببریم. روش از بین اینجاست که بحث تربیت تخصصی شروع میشه. این برنامه های تربیتی چه بر اساس کتاب سنت هم باید باشد، نه فلان درویش مسلکی و فلان ریاضت بازی و فلان روش های خط مختومات بازی و نمیدونم فلان روش های گوناگونی که تو جامعه متاسفانه پر شده. اینا هم قسم اولیش که نفس رو البته آثار وضعی داره، به نفس ما هست فشار بیاریم یه قوای از او تقویت میشه، یه آثاری از اون قوا ظهور و بروز میکنه و همین انسان رو فریب میده و خیال میکنه چیزهای میبینه عوض شده دیگه، شرایط عوض شده، چیزهای میبینه، چیزهای میفهمه، یه قوای بهش رسیده و همین رو داره فریب میده. چه باز یه بحث مفصلیست، انشاءالله در زای خودش به تدریس اشاره می شود. پس ما فقط یک راه داریم، اون اینه که تربیت نفس بر اساس روش کتاب و سنت طوری که از شکوفای اون همان نفس ظهور بروزش بشه، فطرت شکوفایی که پیدا می کنه و به میزانش فطرت شکوفا می شه تمام آثار طبیعی وجودی این مقدار شکوفایی هم صفات خودش رو ظهور و بروز میده و به طور طبیعی از صفات منفی نفرت دارد. این چیز خیلی واضحه. بخوام یک مثالی عرض بکنیم، شاید دیگه این بخش رو یک شرسم کنیم وارد خود روایات آیت بشیم انشاءالله. ما مثلا یک میوه رو که الان مد شده دیگه، نارس تونتون میچینند توی صندوق یه ماده شیمیایی خاص بغلش میذارند، بعد دو ماه دیگه سرطان برداری قرمز قرمزه، زرد زرد برق میزنه رنگه تونده بود. یا مثلا یه چیزهای میدن بعضی از کوده ها که مثلا میوه چه شکلی، خب این به ظاهر دیگه قابل تشخیص نیست با اون میوه واقعا طبیعی بوده رنگ، اما خیلی تفاوت دارد. این جنسن نارسه. اون حقایقی که در عالم قوه علمیه به طور کامل ظهور و بروز نشده که در اون از خارج با سیستم دیگری اون رنگ قرمز رو پیدا کرده. رنگ قرمز طبیعی آن رنگیست که نمود و ظهور و بروز آن رسیدن اون می باشد. یعنی تمام قوای پنهانی این میوه که در عالم قوه بود و حد کمال وقتی ظهور کرد، اثر اینه که رنگ پوست هم قرمزی مثلا خیلی تند قرمز باشه، تند زرد باشه. این با این تفاوت دارد. پس این میوه رو ما میخوریم، دل خوش دارم که میوه رو میخوریم در حالی که یک مش توفاله است. اون میوه که خواستش و کامل ظهور بروز داده، فعلیت رسیده، میوه مفید اون چستش. یا مثلا الان همون درخته هایی که درست میکنه با سیم و کاغذ و رنگ و چیب و پلاستیک و زران، از اینقدر خوشش میاد که یه میلیون هم بهش پول میده، میره بالا سر اتاقش چش تماشا میکنه، از بیرون آورده پیچونده فله درست شده که این واقعا درخت نیچه، این درختی که از درون رشد کرده و تمام قوای پنهانی خودش حقاش رو به بروز و ظهور و بروز داده در اثر تربیت در درست سعی خودش. این رنج برگ یک رنج طبیعی است که در عالم قوه بود، حالا زده بیرون. این شکل میوه، این شکل درخت، یعنی از درون به طور طبع ظهور و بروز شده اینها رو. و حتی خیلی از خواصی دارد که ما هنوز نشناختیم، اما اون ظهور و بروزش داده. خیلی جالبه، خیلی از خواصش رو این ظهور میده، ما هنوز با اون آشنا نیستیم، اما اون داده، اثر طبیعی خودش ظهور و بروز داده. و انسان هم همچون شجره است، در جاهای مختلف به شجره این انسان رو مثلا تشبیه کرده اند. باز این قصه خودش رو داره. در شجره چه اتفاق میفته، در سیر رشد او چگونه است. پس انسان اگر تونست اون نفس رو که در بذر وجودی اوست در یک شرایط مناسب تو به رشد تربیتی صحیح بر اساس شام سنت باشد، این فطرت شروع به ظهور و بروز میکنه. پس ظهور و بروز شد، سخاوتی که الان از این انسان ظهور میکنه یه سخاوت تحمیلی نیست، سخاوتی نیست که پوششیش برای شکل دیگر از نفس لازم. اثر وضعی و طبعیه این فطرت چیز صادر میشه. چقدر تفاوت داره با اون؟ اگر از بخل نفرت دارد، این نفرت تصنعی نیست، نفرت ملاحظه منطقی، ملاحظه اجتماعی و ملاحظه این حرفا نیست. این بخل اثر وضعی و طبیعی، نفرت از بخل، این نفرت اثر طبیعی و وضعیه. این رشدیست که در فطرت اختفا شد، حقیقتا یک نفرتی در رو پیدا شده، هیچ توجه به ملاحظاتی که نداره، اصلا بیوز خبره، اثر طبیعی اوست. اگر از جاه طلبی نفرت دارد، این نفرت طبع اثر طبع این فطرت اختفا کرده، چون فطرت توحیدیست. فطرت همون که انشاءالله در بسرهای بعد استفاده خواهیم کرد از این. حالا میبینیم که مسئله کاملا طبیعی است. پس خیلی فرق میکنه، ما سفیدی رو که مثلا به دیوار رو سفید کاری کردیم، برای خیلی هم برق بزنه، با سفیدی برف که خودش تو خودش ذاته مثلا سفیدی شو داره، ریفی نیستن که این سفیدی خاصیت ذاتی اوست. این صفت تراوشات ذاتی او به طور طبیعی رو بروز میکنه، اما اون یکی ها تصنعی که به شکلی قابل بالاخره. خب پس در مسئله تربیت فطری اخلاق میشه اخلاق الهی، یک حالت فطری طبیع خودشو داره. حالا بنده بحث رو دیگه جمع‌بندی کنم به روایات و آیات انشاءالله باشد. خب مولا علیه السلام که فرماید که الاقولو ائمت الافکار و الافکارو ائمت القلوب و القلوبو ائمت الحواس و الحواسو ائمت الاعضاء. چقدر این چند شده تمام کل یک انسان رو. خب عضو رو همه متوسط میشیم، عضو یعنی چه؟ اما ما متوسط میشیم عضو یعنی چه؟ نه همه. چرا؟ خب برای اینکه شما مثلا یک سامنه یک کودک فرض فرمید مثلا 7-8 روزه یک ماه رو در نظر بگیرید که این کودک انسان رو بلده از هر زاد انسان رو، ولی چگونه از اعضا با خبره؟ از اعضا سه خبر داره، اصلا کل هیکلش خبر نداره، اصلا من هستم یا نیستم. تا سره که دونه دونه اعضا رو بشناسی همیشی، بعد از اینکه به میزانی که رشد طبیعی رو میکنه آرام آرام فهمه که حالا دستی همیشی، تازه انگشت میشناسی همیشی، به میزان رشد همه چشم تازه پلک نمیدونی همیشی. همینجور تا میرسیم به رشد ما که قشن میفهمیم که عضو یعنی چه. حالا ما یک رشد دیگری نیاز داریم، شاید بفهمیم که هر چه هست حسه، عضو چیز مادی چیز دیگری نیست. شما برای یک نفر مثلا از بیابان دور افتاده که بسیم معنای حس نمیدونی یعنی چه، بگم آقا این چه داری مثلا این داغه میفهمی؟ این حسته ها میفهمه داغه، نه این دستته. حس یعنی چی؟ بگم دست من چه کار است؟ چه دستم داره داغ میبینه؟ بگم نه بابا حس دستت هیچ کار است، نمیتونه متوسط باشه. چرا؟ اون یه رشته لازم خودش رو داره. اگه بگیم که مثلا تو چشمت نمیبینه ها، چشم داره نگاه میکنه، اون حست یعنی چی؟ چشم سه کار هست اینجا که چشمم داره میبینه که نمیتونه متوسط باشه مثلا رسول. تا شما صحبت حسی میکنید زود یه دوئیت اینجا میبیند بین این و این، و اون وقت میگه بس اینه چه کاره هست. تا یه رشد خاصی رو میطلبه. وقتی ما به یک روانشناس، وقتی به یک پزشک میگیم که آقا حس تمام سلسله کارهای سلسله اعصاب و مغز مرکز بینایی شده و همین ها رو قشنگ یک جا راست میگی، حسی که داریم جا اینا هیچ، ما ازم حس رو ببریم این با یه تختی فرقی نداره، به راحتی میگیم مطلبی همیشیم. و اتحاد بین حس و این دست و عضو مادی را میبینه، یعنی به راحتی رابطه بین حس و عضو رو نه تنها دوتا میبینه، در این حال میبینه که اینا در طول هم هستن یعنی چی. و هیچ وقت نمیگه که آقا تو از ذهن صحبت میکنید، اینجوری نیست. سرا از درون ما به بیرون ظهور میکنیم، نه از بیرون به درون میخوام فرو بریم. که اگه بینش رشد باز شد، حالا این سیر رشد رو ما همینجوری بریم جلو. ببینیم مولا علیه السلام حضرت آقا فرماد تمدن و این اسلامی، یعنی این حقایق وقتی از اهل بیت الاسلام به برکت انقلاب این امنیت به این آزادی که امکان نبود ما در زمان طاغوت یه همتون جلساتی رو برای یه دقیقه داشته باشیم، امروز به این شرایط صورت تاریختگانی مثل عزیزانی که الان میان تو تمرکز برای آیات روایت نه به نگاه عوامانه، با این نگاه مرقبانه عمیق تربیتی، اون وقت بینید چه براش باز میشه؟ حضرت میفرماد که چطور اعضا تحت امامت حس زندگی میکنه، یعنی هر چه هست حس، حالا یه رشد بالاتری میطلبه. چی بینه؟ آقای روانشناس که میگه هر چه هست مثلا حواس مرکز، آقای پزشک مثلا میگه که مرکز بینا، مرکز حس و سیستم اعصاب، چی اون هم همین رشد رو نیاز داره. که چی؟ بفرما که والقلوب و ائمت الحواس، حس از قلبه، حس هم در طول سیره. اگه این درست باز بشه اینا تربیت میطلبه، همه تربیت رشده. ما بعد چند سال رشد تازه میتونم که عضو داریم، در گهواره هیچ سر در میرده میگفته نمیشه میتاد تازه جزدار یعنی چی؟ تا چقدر تربیت بشه تا ببینه که در حقیقت درونش ظهور میکنه قلبه، حسه، حس همینطور قلبه. تا به حس کجا؟ اگه این رشد باز شد، یعنی ما قلب رو در خودمون طوری فهمیدیم که هیکل رو هم طوری فهمیم، قلب رو طوری خودم در خودم فهمیم، من قلب هستم دیگه، نمیگم من هیکل هستم، میگه من سراسر حسم. اگر فهمیدم که من سراسر قلبم، این رشد رسید انسان طبیعی شه به اون میزان تمام افعال و رفتار و احساس و روحیات و افکار و بینش و نفرتها و جراشه ها به همون میزان به اصلاح از اون نشد خواهد چلید. مولا علیه ما رو به کجا میکشه؟ همینطور میفرما که تازه والافکار و ائمت القلوب، افکار هر از فکره، البته امزا قلب رو مؤخر بر پیش آور، این شبه نشه یک وقتی که در بعضی زاها برعشت شده قلب جلوتر از فکره، این توضیح خاص خودشو داره، شلا در بحثای بعد باز بشه که مربوط به اون مراتبه اینها هستن، که گاهی مراتب اون از اون مقدم میشه گاهی برعکس. حالا این انشاءالله خودش بعد میرسیم اینه یک تربیت بالاتر، اصلا همه فکره، مثلا هرسان فکرم. همینطور ما نیاز به تربیت بالات، اینا مولای اسم خط سرمی با یه بابا فکر تازه برسید، تازه این فکر خودش تحت امامت عقله، یعنی فکر بودی از ابعاد عقله. باید یک اینا همه پله پله هستن، من رو بکشم به مرتبه بعدی تا برسم که العقول ائمت الافکار، بس بشه که من همش عقلم، همش عقلم. این دیگه همطور سیر تا بره به بحث فطرت که انشاءالله در بحثای بعد اینا باید بیاد. در یه جایی می فرماید که اصل الانسان لبه و عقله دینه، اینا یک اصول هم مبانی هم، اصل انسان لبه اوست. پس ما یک انسان داریم و یک لبه انسان داریم، که اولو الالباب هم که تو قرآن آمده اشاره به یک معناییست که اونجا اصلا عقل میرسه به مغز عقل، که اون یک مطلب خیلی باطنی تر میگه. انسان اونه اصلش، بقیه همون رویشه هاییست که لایه لایه همینطور پخش میشه در این. و عقلهو دینهو، این توضیحش میترسم باز بکنیم، میدونم وقت تموم شده بله یا
بیست دقیقه.
خب عقلهو دینهو، حالا چون بحث توضیح باشه برای جلسات بعد انشاءالله. من همون نامه بحث و روایتش بخونم که در تایید سیری که بزرگان به اون باز شده هند چگون از درون به برون باز میشه. البته این اشتباه نه که بحث از درون گرا و برون گرا میخواهم ما تحت اون تأثیرات روانی تقسیم بندی، اصلا بحث درون گرا اونجا نیست، اصلا بحث تفکیک بین درون و برون به معنای که مردم جدا کردن اصلا انسان این نیست. اینا همه پسمانده های غرب که ریختن تو افکار بعضی فضاهای علمی ما که از همین زاها مشکلات شروع شده. ما فقط توسط رو به اهل بیت المقدس ببینیم چی فرموده و در سیر تربیت عملی اونا در ما هم باز بشه و صرف مباحث نظری هم نشه، بشه یافتنی که انشاءالله پیش میره. خب رضا میفرما که من خزائن الغیب تظهر الحکمه، من خزائن الغیب تظهر الحکمه، رشد تربیتی از درون ظهور به بیرون میکنه، نه از بیرون به تلقین و تمرین به ظهور بره به باطن بره. انسان دارای صفت از بیرون تمرینی نمیتونه باشه، انسان در یک مسیر تربیتی ارتباطات غیبیش بره به سمت ظهور بیرونی او. من خزائن الغیب تظهر الحکمه. نمونه فقط میخونم که تا وقت انتهای سر کجا میره؟ اگر من این کار عظم رو فهمیدم که یعنی چی، این مقدار فرق میکنه. این بچه تا دیروز هیچ عضوی خودش از داشت شناخت نداشت، زندگیش بر همون مبنا بود دیگه. ببینیم مادرش مثلا خواهد عوضش بکنه لباساشو تا بره دستاش بشوید همینطوری از سه بدن نتونم چهار دستان میخزیم این وسط صفره. بابا مهمون هست اینجا، اینجا آدم شخصیت های صفره عظیم اینه که انتظار داره آره کمان بهش بگیرم، چون اگه بخوام ورش دارم داد میکشه، گریه میکنه، اعتراض میکنه. بابا این چه چرا اینجور؟ چون نمیشناسم یه بدنی دارم، یه هیکلی دارم. همین آقا رو اصلشو نگه داریم بعد مثلا 20 سال این واسه جلو آینه شونه برداشته، عطسه یک بر، یقش یه زور، بلان یک زور. آقا این چه وضعیه؟ بگه زشته. هم بیرن مثلا بیرون چونی میشه چونم میشه فروشگاه، 10 تا فروشگاه به هم میرسه لباس رنگش با من بینن چه زور میخوره. آینه چی؟ بابا چه این دوره ترمون نیستی ببین چی تو؟ میگه آخو من نمیفهمیدم که من بدن دارم، هیکل دارم. حالا فهمیدم به مقدار شناخت خودم از هیکل خودم دقیقا زندگی به طور طبیعی داره باز میشه، چیزی بهش تحمیل نمی کنه، طبعا حساسیت ها برش جهت میده چی کار بکن. لذا زندگی به هر لایه که ما خودم باز میشه اثر طبیعی خودش رو ظهور میده و بر این مبنا مولا علیه ما را به سه زندگی میخواد وارد کنه. تمدن اسلامی یعنی این میفرما التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. قرار بود ما تو این عالم همزا زندگی های داشته باشیم، زندگی قرار بود من نه در این شکل تو هیکلم بمونم، هر روز 1000 مدل لباس برای هیکلم هی تولید بکنم مدل رو مدل. این قرار نبود تو زندگی بمونه، قرار بود هی رشد بکنم برسه شاد و سنه برسم به جایی که ببینم من فکر هستم سامنه فهمیدم و فکر هستم فهمیدم من فکرم دیگه چه اتفاق میفته در ارتباط با ملکو زندگی میکنم. وقت ملکوت چی؟ از سماوات و الارض وقتی اینطور نمیشه که انسان یک کره ماه رو چهار تا مثلا اونجا آدم فرستاده، میاد که از غرور ادعای دیگه سلطنت برای جهان میکنه، من کره ماه رو مثلا کردم. بابا تو اگه میذاشی امثال تو بلدرها، ما انسان ها به حق طبیعی خودمون که بهرمندی از روش تربیت اهل بیت علیه السلام بود، بابا ما آسمان ها زمین نه فقط مادهش ملکوتش داشتیم زندگی میکردیم. ما زندگی اون بوده، تمتن نبین اسلام که حضرت آقا میفرماد پیشگویی هاش رو میکنه. بعد از این که کتاب سنت اهل بیت علیهم السلام در متن فریختگان اندیشمندان محققین که پیشگام هرش زندگی انسان ها هستن قرار گرفت به انسان ها باز شد فکرشون به سیر اهل بیت علیهم السلام، اون وقت بیداری زاد میشه براش. از این انقلاب اسمشو فهمدن انفجار بود یک مووی. لذا حضرت آقا گام گام تعریف میکنه، هر گام این پیام بیانی اخیر رو جا داریم. پیامی اخیر از حضرت آقا واقعا یک برسم آموزش داده بشه، بحث بشه، حلاجی بشه، کلمه کلمه حضرت آقا میخواد چه اوزا. الان یه حال مولا علیه السلام تو اون غربت ها، تو اون مظلومیت ها که اینها رو فرمود، اما چه جواب دادن، چه برخورد کردن و چه خفقان ها ایجاد کردن، نگذاشتن انسان بیچاره اون روز ببینه که تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین یعنی چی. اگه این مسئله خورده عمیق باز بشه معلوم میشه مظلومیت مولا اسلام پس یک شمشیر سرخوردن نیست. الان هم شکل دیگر به دست ببینید، این دیگه سریع آیه قرآنه در اعراف 180 فرمان اولم یاندرو، اصلا حالت توبیخی داره میفرماتا اولم یاندرو به چی؟ فی ملکوت السماوات والارض، قرار بود ما اینجا نگر داشته باشیم چه من ملکوت هست خواهم فهمید و که ببینم من فکر هستم، ببینم که من لایه بیرون تر لایه هم از آن بله خیلی خفصم شد بله در اون بسایز نماز حاضر کشیم انشاءالله بسال الله الله
در دقیقه به دوازده از ادامه بدید استاد در دقیقه به دوازده دوازده تفیش
رو بخنید. حالا تازه این که ما بس ملاحظه یه سیر طبیعی خیلی ملموسیه دیگه، نه احتیاج به فلسفه های پیچیده، نه این حرف ها از یونان اومده، نه حرف ها از روم اومده، نه حرف ها از نمیدونم